بسم الله الرحمن الرحیم.
دانشگاه آزاد اسلامی سه تا کلمه است، میتونه تو این یک تعبیر سه تا دروغ باشه که نه دانشگاه باشه، نه آزاد، نه اسلامی. میتونه سه تا راست باشه، هم دانشگاه، هم آزاد، هم اسلامی. میتونه دو تا راست یه دروغ، دو تا دروغ یک راست، اینجوری همه اینا امکان داره. این کاملا بستگی داره هم به مدیریت ها، هم به شما دانشجویان و اساتید به خصوص، نقش خیلی مهم می دارن. راجع به شاخص های دانشگاه طراز اسلامی، چه از نوع دولتیش چه از نوع غیر دولتیش، ملاکات مختلف و متعددی وجود داره. اگر روشن بشه که دانشگاه اساسا فلسفه دانشگاه در نگاه انقلاب اسلامی نسبتی دارد با عقلانیت تمدن اسلامی، خب وظیفه دانشگاه در برابر جامعه، در برابر خودش روشن‌تر میشه. دانشگاه به طور ویژه دو کارکرد، دو تا مسئولیت مهم داره. یکی ارتقاء سطح دانش و مهارت در جامعه و یکی حل مشکلات اون جامعه و حاکمیت در جهت تمدن سازی اسلامی. یعنی هم حل اشکالات است، هم حل مشکلات. حل اشکالات نظری، حل مشکلات عملی، و هر دو به شیوه علمی. و علمی بودن روش و متد در نگاه اسلامی البته شاملتر و دقیقتر است از مفهوم علمی بودن در فلسفه علم از نوع پوزیتیویستی و صرفاً مادی دیدن واقعیات و بنابراین مادی دیدن معرفت. معرفت رو فراتر از معرفت مادی و واقعیت رو فراتر از واقعیت حسی و تجربی دانستن. از همون موضوع کار، تعریف موضوع، تعریف دایره علم، متد علم، آسیب شناسی علم، یه سری اختلاف نظرها با دانشگاه‌های مادی یا معنوی غیر اسلامی پیدا میشه تا بعضی جزئیات. البته اشتراکات هم هست. حالا ما الان نمیخوایم راجع به تعریف اسلامی یا سکولار از علم و اینا بحث بکنیم. دانشگاه دو تا وظیفه مشخص داره برای اینکه تراز باشد: حل اشکالات نظری در حوزه تمدن سازی به اون وجه، در اون وجهی که به دانشگاه مربوط میشه، و حل مشکلات عملی که بسیاریش در حوزه عقل ابزاری و عقل معاش و علم معاش مربوط میشه، که در ذیل عقل معاد تعریف میکنه عقل معاش رو، نه اینکه عقل معاش رو نفی کند و نه اینکه به عقل معاش اصالت بده، عقل معاد رو حذف کنه و ندیده بگیره. حالا یک دانشگاه چقدر دانشگاه هست و چقدر اسلامی است؟ اون مقداری که مشکلات عملی و اشکالات نظری رو پاسخ بده و جامعه اسلامی رو در علم و عمل چند گام جلو میبره. چقدر فقط ترجمه میکنه، چقدر تولید میکنه علم، مصرفش چقدره، یعنی چقدر یک دانشگاه چه دولتی چه آزاد خرج میگذاره رو دوش، حالا یا بیت المال دولتی یا بیت المال با واسطه از مردم میگیرن، دانشگاه آزاد بدون واسطه مستقیمه، ولی هر دو دانشگاه دولتی هم و آزاد هم هر دو در واقع خرجشون رو داره ملت و بیت المال و این نظام میده دیگه، نظامی که مربوط متعلق به ملته. دخل و خرج دانشگاه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی چقدره، چجوریه، مصرفش بیشتره یا تولیدش بیشتر مشکلات جامعه رو حل میکنه یا جامعه رو استثمار میکنه، در خدمت میگیره برای که تبدیل بشن به یک طبقه مرفه تر، به اصطلاح نخبگانی تر، و عملا جامعه داره هزینه دانشگاه رو میده یا دانشگاه داره هزینه جامعه رو میده. این خیلی فرق میکنه. بعضی کشورها دانشگاه ها چه دولتی چه غیر دولتیش آویزونن از ملت و از بیت المال، یعنی خرج عظیمی رو دست یک ملت میگذارن اما مشکلات اون ملت رو نمیتونن حل کنن. تو حوزه مهندسی، پزشکی، تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی تولید مطلب ندارن، حل مشکل نمیکنن، انگار ملت در خدمت دانشگاهه. فرق میکنه با دانشگاهی که در خدمت ملته. این یک شاخص مهمه. نکته سوم، دشمن حق. حالا کسی روشن شد دشمن حقه. یعنی اولا آگاهانه، نه ناآگاهانه، ثانیا واقعا دشمن حقه، نه با من خورده حسابش بشه با من و شما. او کسیست که عمدن و آگاهانه در برابر حق میسته، با او یه شیوه دیگر. پس جنبش دانشجویی اعتراض اسلامی در صفبندی دست کم این سه اصل رو رعایت کنه: آیا من در جبهه حقم؟ من حقم؟ یا دارم سوء استفاده میکنم؟ دارم عوام فریبی میکنم؟ ریاکاری میکنم؟ اصلا دنبال یک هدف دیگه ایم، دنبال منافع خودم هم. اسم حق و دین و فلان و انقلاب و این حرفا. دو، همه مخالفان حق، حتی اونا که مخالف حقن، یک دست نیستن. حضرت امیر فرمودن که خوارج هم با من وارد جنگ شدن، یک جنگ تحمیل، یک جنگ دو، سه تا جنگ تحمیلی علیه امیر مومنین شد دیگه. تو یک دوره به اندازه یک دوره ریاست جمهوری 4 سال خوردی، سه تا جنگ برش تحمیل کردن، آخر هم ترورش کرد. ایشون فرمودن که با اینکه اینا همشون برانداز زدن و زیر تعهداتشون زدن و خیانت کردن، اما من اینا رو به یه چشم نمی‌بینم. بعضی از اینا مثل خوارج دنبال حق بودن و افتادن تو دام باطل. بعضی ها مثل باند معاویه نه، اصلا دنبال حق نبودن، ادبیات حق به کار می بردن برای عوام فریبی، ولی اصلا دنبال باطل بودن و هدفشون هم می رسن، رسیدن دنبال باطل. من هر دوشون جنگ به من تحمیل کردم، من مجبورم با هر دوشون درگیرشم، چون هر دو تا جنگ حمله که تحمیل کردن برای براندازی اقدام کردن. ولی این دوتا از نظر من مثل هم نیستن. کسی که دنبال حق و خطا میکنه مساوی نیست، مثل کسی نیست که دنبال باطله. یعنی چی؟ یعنی جبهه مخالف رو باید تفکیک کنی، این دنبال حقه و خطا کرده یا نه اصلا از اول دنبال باطل. البته ممکنه با هر دوشون مجبور شی درگیر شی نهایتا. حالا ببینیم با این دو دسته چگونه باید هر کدوم با هر کدوم چگونه باید مواجه شد. در مده از رضا سلام الله علیه هستیم، از روایت از ایشون عرض بکنم. ایشون بفرمان که یک تیپ آدمایی هستن که شما از اول نباید بگید که آقا اینا دنبال باطلن و به باطلم رسیدن و حتما میخوان تا آخرم تو خط باطل باشن. اول با این گارد وارد نشو، اما هوشمند باشید، هوشیار باشید، کلاتونو برنداز. اهل بیت همشون اینجور برخوردهایی دارن. از رضا علیه السلام بحث میکنن با یه آدم متفکر مادی. ابن ابل اوجا یک کسیه که اول مسلمونه، پای درس این واصل ابن عطا و اینا بود، منشست جزء جریانای به اصطلاح معتزله و فلان و اینا، این بحثای اشعری و معتزلی و اینا رو دیده بود و این نتونسته بود درست مسئله رو جمع کنه، کلن زده بود زیر همه چیز که آقا همه چی اصلا معلوم است چی به چیه و هر کسی یه چیزی میگه و فلان، و مادی شده بود یا به اصطلاح روشن فکر مذهبیه که ملحد شده بود و ادعاش هم بود، بحاس هم بود و از مناظره هم فرار نمی کرد. تا یه وقتی امام صادق علیه السلام آمد خدمت امام صادق و توهین هم کرد به مسلمان ها. در این حال امام صادق جواب دادن و ای برای اولین بار توی مناظره کنار رفقای خودش کلن به بنبست رسید. چند بار دوری که این رفقاش و تیم روشنفکرهای اونجوری لایکا و سکولاریستا و اینا بهش گفتن که تو اینقدر ساده و ابله نبودی که خود تو توی کنچی دامی بندازید، چطور مگه نمیشناختی اینا رو؟ این اهل بیت رو مگر جعفر ابن محمد نمیشناختی؟ خب ضایع شدی که. یا هم این روایت از ایشون هم نقل شده، از حضرت رضا علیه السلام با طرف بحث میکنن با یکی از امام رضا علیه السلام، با یکی از این نظریه پردازای ماتریالیست و مادی بحث میکنن و ایرو سوالاتی ازش میکنن نمیتونه جواب بده. آخرش امام علیه السلام میفرمان که حالا تو بحث به این طرف، حالا که داری جدا میشی، یک نکته دیگه من به شما بگم. ای یکن الامر کما تقول، اگر نهایتا با استدلالی که کردم قانع شدی رو نمیاری، او بحثی نیست، مهم نیست، من نمیخوام شخصیتت خراب شه جلوی افراد، میخوام بفهمی. اگه فهمیدی مهم نیست، اما اگه هنوز باز هم تردید داری، باز هم عقل بهت میگه انتخاب ما عقلانی تر است از انتخاب تو. چرا؟ یکن الامر کما تقول، اگه وضع اونطوری باشه که تو میگی، یعنی خدایی در کار نیست و آخرتی نیست و همین فقط قوانین مادی است و ما میمیریم تمام میشیم و لیسه کما تقول، البته گفته باشم اینطوری که میگی نیست، استدلالشم گفتم، نجونا و نجوتا، اگر اونطوری که تو میگی خدا و آخرتی نباشه، و البته اینطور نیست، یعنی ما اینجا نمیگیم خب تو هم حق میگی ما هم حق میگیم، همه هر کسی یک سهمی از حق داره، خدا هم هست هم نیست، هم آخرت هست هم نیست، فرق نمیکنه اصلا میخواد باشه میخواد نباشه، اینا رو نمیگه. میفرمان که ولیسه کما تقول، اونطور که شما میگی نیست. اما حتی اگر فرض کنیم تو درست گفته باشی، نجونا و نجوتا، هم ما هم تو شما، هم ما الهیون هم مادیون، همونایی که میگیم خدا و آخرت هست، همونایی که میگیم نیست، هر دومون ضرری نکردیم. ما تو دنیا همونقدر که شما دارین کیف میکنین، ما هم کیف میکنیم. کسانی که خدا و آخرت قبول دارن، لذت غذا خوردن، لذت خوابیدن، لذت تفریح، لذت مصاحبت، لذت جنسی، لذت همه انواع لذایذی که شما میبرید، موحدین هم میبرن. ما نباختیم. اگه شما درست گفته باشید، ما نباختیم، چیزی رو از دست ندادیم. و ای یکن الامر کما نقول، اما اگه مثلا اون طوریست که ما گفتیم درست باشه، و وقتی از یه عالم رفتی دیدی که هست همه چیز، و هوه کما نقول، و حقیقت همین طوریست که ما میگیم، نجونا و هلکتا، ما نجات پیدا میکنیم ولی تو نابود میشی. دقت کردین چی شد؟ گفت اگه خدا آخرت نباشه، ما میمیریم مثل شما، هیچ خبری نیست دیگه، ما هم نیستیم شما هم نیستیم، فرق نکردیم، همون لذایذی هم که شما بردید ما بردیم، اون مازادش هم مشکلاتش شما بیشتر بردید. و اینطور نیست. اما اگر اونطور که ما میگیم باشه و همین است، بعد تو میخوای چیکار کنی؟ ما نجات پیدا میکنیم، شما میخوای چیکار کنی؟ حالا من ازت سوال میکنم، حتی اگر شکاک هستی، چون ممکن طرف بگه آقا من بر باطلم، یا بگه آقا حق و پذیرفتم، طرف میگه که آقا من اصلا حق و باطل نفهمیدیم، نمیخوام، نمیدونم چیه، ولی من اصلا من شکاکم، من نیهیلیستم، پوچگرایم، یا اصلا به همه چی شک دارم، به نظر من هیچی نقابل اثبات، نقابل رده، هیچی معلومی. به تو هم حتی اگر شکاک باشی، باز عقل به تو چی میگه؟ حتی اگر خودخواه باشی، عقلت به تو چی میگه؟ ببین من الان به محتواش کار نمیکنم، محتواش هم خیلی مهمه. من به این روش گفتگوی امام رضا علیه السلام با یه آدم ماتریالیست یا و آتئیست، یا با یک آدم کاملا شکاک داره بحث میکنه. چه جوری بحث میکنه؟ آخرش باز میذاره سر یک دوراهی، میگه انتخاب کن. اگه تو راست گفته باشی ما ضرر نکردیم، اما اگه ما راست گفته باشیم تو خیلی ضرر خواهی کرد. حساب احتمالات چی میگه بهت؟ پس با یک ده اینجوری حرف میزنن، برای که طرف میگه آقا من دنبال حقم، شکم دارم، بلدم باش قشنگ خیلی مؤدبانه و دوستانه صحبت میکنن. اصلا خداوند در قرآن میفرماد که پیامبران الهی با آدمای و جریانهای مخالف ناآگاه خودشون نمی آمدن سریع بگن آقا شما باطلید، ما حقیم، همینه که هست. نه، قرآن میفرماد که آموزش میده خداوند به انبیا، میگه به پیامبر، میگه که با این مسیحی یهودی کی زرتشتی فلان، به مشرکین اینا اینجوری حرف بزن، قل بگو انا او ایاکم، ما یا شما، لعلا هدن او فی ضلال مبین، یا تو مسیر هدایتین یا به طرز آشکار و وحشتناکی گم شدین. ضلال مبین یعنی گمراهی به طرز وحشتناک. ببین نمیگه، پیغمبر که میدونه که ما حقیم، شما گم شدید، ولی ادبیات پیغمبر رو ببینین، با این دسته اینا جزو جبهه مخالفن، اما اینا دشمنان بالقوه این که دوستان، دشمنان بالفعلن که بسا دوستان بالقوه باشن. دشمن امروز از سر ناآگاهی که بسا دوست فردا باشه. بسیاری مسلمان ها، اغلب مسلمان ها همین تیپا بودن دیگه، بعد مسلمان شدن. خداوند به اینا میگه با این تیپا که روبرو میشید که آدم دنبال حق اشتباه کرده، احتمال با گفتگو استدلال حلشه، با اینا اینجوری حرف بزن، بگو انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یا ما یا شما، یا تو مسیر یا راه رو پیدا کردیم یا به طرز وحشتناکی گم کردیم. بالاخره یکی از این دوتاست. با این ادبیات فرق میکنه با اینکه از اول بگی تو مزخرف میگیم، این که واضحه ما درست میگیم، بیا بشین تا آدمت کنم. خداوند میفهمه این روش گفتگو با کسانی که طبق عقیده شون یک طرف هم نیست، با اینا از اول نباید بگیم ما که روشن بر حقیم تو بر باطلی، باید بگیم آقا بیان گفتگو کنیم. ببین گفتگو اگر برای یک کشف حقیقت باشد عبادت، این مناظره عبادت. دو، برای دفاع از حقیقت باشه، یه وقت دو نفر با هم بحث میکنیم ببینیم حقیقت چیه، این عبادت. یه وقت حق روشنه برای ما، اون جبهه داره به حق حمله میکنه، وارد گفتگو و بحث و درگیری فرهنگی میشی، جبهه بندی فرهنگی، جبهه فرهنگی میبندی برای که از حق دفاع کنی و به باطل رو عقب بزنی، اینم عبادت. اما در مناظره ها و درگیری های دیگه فرهنگی سیاسی که به جای اثبات حق دنبال اثبات خودتی، دنبال منافع خودمونیم، به اسمی که مخوایم آقا برای اسلام انقلاب کار کنیم، هدف ابراز وجود و اظهار لحیه و اظهار فضل، و که ما علامه این، ما نظریه پردازی، من خیلی روشن فکرم، من خیلی دانشمندم، تو یکم کمتر دانشمندی، اینا بیماری روحی و اخلاقی است. یا گفتگوهایی که بر اساس لجاجت و لجبازیه، فهمودن تو این گفتگوها شرکت کردن حرام گناه، یا گفتگویی که برای تخریب یک از شخصی است بدون که بحث حق و باطل و عدل و ظلم مطرح باشه. هدف فقط غلبه کردن و شکست دادنه. این یک ادبیات حضرت رضا علیه السلام میفرمان. یک ادبیات دیگه با اون تیپایی داریم که نه مستکبرن، اصلا نه دنبال کشف حقیقت، نه دفاع، نه هیچی، اصلا گوش نمیکنه. این دنبال نابود کردن جبهه حق، دنبال فریفتن افکار عمومی، گسترش خط ضلالته. اینا کسانی هن که خداوند در موردشون میفرماد ان الذین کذبوا بآیاتنا، اونایی که آیه ها و نشانه های ما رو میبینن میفهمن و بعد میگن اینا دروغه، اینا حرف مفته، تکذیب میکنن. و استکبروا عنها، مستکبرانه وارد فضای عرصه بحث فرهنگی میشن، دنبال نه کشف حقیقت نه هیچی، میفهمه درگیر شده، اصلا میخواد با توحید مبارزه کنه، میخواد با ارزش ها مبارزه کنه. میفرماد لا تفتح لهم ابواب السماء، هرگز درهای آسمان به روی چنین کسانی گشوده نخواهد شد. یعنی اجازه نمیدیم به حقایق ماورایی دست پیدا کنید، تا آخر کر و کور بمانید. اینا که لجبازی، لجاجت میکنه، استدلال نیست، لجاجته. اینا هرگز به حقیقت دست نمیابن. خداوند میگه من وعده میدم اینجا نمیذارم شما به حقیقت برسید، چون دنبال حقیقت نیستی، دنبال منافعتی، دنبال تکبر و خودبرتربینی. اینا هرگز به باورهای درست نمیرسن، تو همون خودباوری دروغین و کاذبانه گرفتار میشن. خداوند میخواد در برابر فرماد مؤمن کسیه که هر جا حرف حق، سخن حق، اندیشه حق، عمل حق دیدید خضوع کنید. اگر در برابر حق خضوع کردید، خداوند میفرماد من کمکتون میکنم. اگه واقعا دنبال حق باشید، من نمیذارم گمراه بشید یا تا آخر گمراه بمونید. اینا که تا آخر تو مسیر باطل میمونن، بدونید دنبال حق نیستن. الا خدا قول داده، میفرماد هر کی دنبال حق باشه من دستشو میگیرم. صادق باش، منصف باش، عقلم بهت دادم، انبیاء من نمیذارم بیفتی تو باطلاق و مردا. خطاب به این تیپا میگه الم یعنی للذین آمنو، وقت اون نرسیده اونایی که ادعای ایمان میکنن، ان تخشع قلوبهم ذکر الله، وقتش نرسید دلهاتون بلرزه برا به یاد خداوند و برای او، و ما نزل من الحق، و اون چه از طرف حق نازل شده، وقتش نرسیده که در برابرش زانو بزنید. میدونید حقه و زانو نمیزنید، میفهمید نوره و پشت میکنید بهش. پس ببینید تفکیک تو کار فرهنگی، تفکیک کنیم کسانی که دنبال حقن و ناآگاهن، بازی خوردن، دچار مغالطه شدن، اطلاعات غلط دارن، برهان نشنیدن، با کسانی که مبارزه میکنن اصلا با حق، با اینا دو، با دو ادبیات و با دو شیوه باید گفتگو کرد، ولو هر دوشون هم مخالف ما. اون دسته اول امیدی به نجاتشون هست، این دسته و اصلا اوج عقلانیت اینه. امام کاظم علیه السلام فرمودن به هشام که لقمان به فرزندش چنین گفت، این یک نکته حکمت الهی، گفت که تواضع للحق، هر جا حق میبینی زانو بزن، تواضع کن، تکن اعقل الناس. این اوج عقلانیت، عاقل‌ترین بشر وقتی میشی که هر جا حق ببینی زانو بزن، لجاجت نکن، برهان باید باشه. دیکتاتور کیست تو فعالیت فرهنگی سیاسی رسانه ای؟ امام علیه السلام فرمودن انما الجبار. میدونید کی دیکتاتوره؟ کی زورگوه؟ من قمس الناس و جهل الحق. کسی که هیچ کسو آدم حساب نمی کنه. قمس الناس یعنی همه مردم رو حقیر میبینه، همه رو ریز میبینه، هیچ کسو در حد خودش نمیبینه. دیکتاتور اینه، جبار یعنی این. و چه کار میکنه؟ و جهل الحق، در حالی که دستش به حق نیست، نرسیده. چون این کسانی که با لجاجت و استکبار یعنی دیکتاتورن تو عرصه فرهنگی سیاسی، نه برهان میارن، نه گوششون به برهان بدهکاره، نه برهان ارائه میکنن، نه برهان رو گوش میکنن. خداوند فرمود اینا کسانی هن که جهدو بها، نشانه های آشکار ما رو برشون میفرسیم، میفهمن، فهمیدن. خدا میدونه من که میفهمم فهمیدی. مردم رو میتونی فریب بدی، منو که نمیتونی فریب بدی. تو فهمیدی مسئله چیه. در این حال جهدو بها، لجاجت، تکبر، تسلیم نمیشی. و استیقنت ها انفسهم، در حالی که نفست در درون خودت میدونی، میفهمی این درسته، ولی میگی که اگر اعتراف کنم کوچیک میشم، منافعم از دست میره، ریاستم از دست میره، مریدامو از دست میدم، ریاست، شهرت، پول، یه چیز. فرمود اینایی که بیمارن، این بیماری معرفتی روحیه، اینا مشکل خیلی درست میکنن. او دسته دیگرم اینا فریب میدن، کسانی هن که جحدو بها و استیقنت ها، درون خودشون خودشونو خودشون میفهمن که مسئله رو فهمیدن، میدونن مسئله روشنه، اما جحدو، لجاجت میکنن. چرا مخالفت میکنی باز؟ ظلمن و علوون. یک، ظلم، ستم، حق رو پامال میکنی. دو، علو، میخوای رئیس بشی، برتری طلبید، میخوای پیروز بشی، ولو تو جبهه باطل میخوای پیروز باشی. پس ما تو فعالیت فرهنگی این تفکیک رو باید انجام بدیم، هر کسی به روش خودش. و بعد از ما ایمان خواستن، نه تعصب. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند وقتی یه چیزی رو دوست داری، خیلی عاشق یه چیزی یا یک کسی هستی، کر و کور میشی. بغض و کل شک. فهمیدن هیچ وقتی میخوای داوری معرفتی کنید بر اساس عشق و نفرت داوری نکنید. وقتی عاشق یه چیزی یا متنفر از یک چیزی هستی، کر و کور میشی، نمیشنوی دیگه خلاف او حرف رو، نمیبینی. عاشق یک چیزی یا کسی میشی، ای باشه نمیبینی. متنفر میشی از یک چیزی یا کسی یا جریانی، خوبیاشو نمیبینی. فرمودن اگر میخواید به معرفت برسید، انصاف. انصاف یعنی با حب و بغض، با کینه و عشق شروع نکن به داوری. خودتو فاصله بگیر از این احساساتت. اون بحثی که بعضی ادعا میکنن تو داوری باید بی‌طرف باشی، ارزش‌ها رو دخالت ندی، به طرز غلطی، آقا تفکیک باید از اصل، دانش از ارزش، که او حرف یک مبنای غلط، یک نتیجه غلط داره. اما یک ادعای درستی میشه. ما راجع به هر چیزی، هر مفهومی، هر جریانی میخوایم داوری کنیم، با بی‌طرف باشیم. یعنی اساساً به منافع و مزار رو او برای خودمون فکر نکنیم. به اینکه به من نزدیک یا دوره، با من یا بر من، به اینا فکر نکن. این بودش درسته. اما او توجیهی که براش ترشیدن که گفتن پوزیتیویسم فقط میتونه این کارو بکنه، او سه چهار تا اشکال داره، من نمیخوام وارد بشم. ولی این بود که سعی کنیم راجع به هر مبحثی فرهنگی سیاسی میخواییم موضع بگیریم، بر اساس کینه یا عشق، بر اساس نفرت از یک شخص یا جریان، یا بر اساس بت پرستی قضاوت نکن. بودن مراقب باشید. اگه احساسات شخصی تو، منافع شخصی تو قاطی کردی، نمیتونی درست داوری کنی. تعصبه. تعصب مانع تفکره. اینم خیلی دقت کنید. تعصب مانع تفکره. سعی کن خودتو بیرون بکشی از وابستگی ها و نفرت های شخصی. منافع و مضرات شخصی رو بذار کنار. نفع و ضرر خودتو، کینه های شخصی، قومی، فامیلی، نژادی، زبانی، حزبی، باندی، اینا رو بذار کنار تا بتونی درست بشناسی. عیباشو ببینی، محاسنش هم ببینی، بعد داوری کن. نقل میکنن مرحوم هلی از علمای بزرگ شیعه، اهل همین هله، هله عراق، به ایشون آمدن سوال کردن یک بحث فقهی رو که آقا آیا آب چاه که آب زیادی توش نباشه، کم باشه، این آب قلیل حساب میشه، نجس میشه یا نه؟ چون وصل به منابع زیرزمینیه، ولو آب کم باشه مثلا نجس نمیشه. نقد شده که ایشون یه چای تو خونش داشت. این فتوا تأثیر داشت. در اینکه چی بگم؟ اگر بگم نه، چاه از حیز انتفاع میفته، یه خسارات سنگین مالی میخورم، اول باید چای خونه خودم رو پر کنم و ببندم دیگه، بگم نجسه. اگه بگم نه، خب یک منافعی داره. ایشون قبل از این که به فتوا برسه و فتواشو اعلام کنه، گفت چای خونه‌شو پر کرد، خودش خرابش کرد، چارو کلن بست که دیگه اگه آب خواستم باید برن بیرون بیرن، زحمت و خرج و گرفتاری. بعد نشست به اندیشیدن که حالا ببینم از توی ادله و روایات و اینا به امان یک فقیه مجتهد چی میفهمم. این دوتا فایده داشتش. یکیشی که یک شخصی میگه آقا من میخوام کاملا بی‌طرف، یعنی بدون هیچ توجهی به منافع شخصی خودم فتوا بدم، نظر علمی مو اعلام کنم. دیگه تا وقتی که مطمئنم من چاهی ندارم، دیگه دغدغه منافع خودم رو نخواهم داشت. دو، یه وقت مخاطب من فکر نکنه من به خاطر که خودم تو خونم چاه دارم یه همچی فتوایی دادم. اینم حسابه مخاطب. اون یه وقت با خودش نه بدگمان نشه به من. اینا ببینید خیلی مهمه. فرمودن که وقتی یه چیزی رو به هر دلیلی دوست داری کور میشی، عیباشو نمیبینی. وقتی از یه چیزی یا کسی یک جریان متنفری، خوبیاشو نمیبینی. حق اینه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که حسبک من الجهل ان تعجب به علمک. اگر میخوای بدونی چقدر احمقی، ببین علم و دانسته های خودت رو کافی میدونی یا نه. یک مدرک برای احمق بودن شخص اینه که بگه من همه چیز دانم، دانای کلم، من نیازی ندارم گوش بدم، من نیاز ندارم بخونم، نیازی ندارم بشنوم. امام رضا علیه السلام فرمودن این کافیه دیگه، برای اثبات حماقت همین کافیست. و این نوع خود برتربینی علمی و معرفتی دقیقا یعنی ضد و ثواب و آفت الالباب، حتما در جهت خلاف درسته، یعنی حتما باطله و یه آفت بزرگ عقل. الباب یعنی عقول، آفت الالباب یعنی آسیب شناسی عقل. یکیش اینه که کسی فکر کنه عقل کله. فرمودن هر کس گمان میکند عقل کله است، بدانید که مشکل عقلی داره. هر کی مشورت نمیکنه، سوال نمیکنه، انتقاد نمیپذیره، از دیگران از هیچ کس نظر نمیخواد، نظرات دیگران رو نمیخونه، این مشکل عقلی داره. مشکل فرمودن ایمانی و اخلاقی هم داره، خودبینی و کبر. حالا برای شناخت این جریان خواستم این چند تا آیه و حدیث خدمتتون عرض کنم که بدونید چیست. به عنوان یک فعال فرهنگی مسلمان فکر نکنیم که انقلابی بودن فقط یعنی محکم نعره کشیدن. خیلی شرایط داره، باید آگاهی‌های ما درست باشه. اصلا آیین گفتگوی علمی در اسلام شرایط زیادی داره. موضوع رو باید دقیق بشناسیم. وقتی شما به عنوان فعال فرهنگی، بله، جنبش فعال فرهنگی تو دانشگاه اعتراض اسلامی، بدونید چه مشخصاتی باید داشته باشه. موضوع بحث رو دقیقا باید بشناسید. ببینم از بچه‌ها وارد یه موضوعاتی میشن که اصلا معلومه دو خط می‌خونن، اصلا نمی‌فهمه چی هست موضوع، ولی اظهار نظر می‌کنن. قرآن کریم می‌فرماد دقت کنید، در موضوعاتی که تخصص ندارید بحث نکنید. اینش حرف بزن، مقاله بنویس تو فضای مجازی، اظهار نظر کن. ان الذين يجادلون في آيات الله، کسانی که جدل میکنن، موافق مخالف، اینور اونور نظریه میپرونن در آیات الهی راجع به مسائل دینی و اینا، به غیر سلطان، بدون برهانی که بهشون رسیده باشه، دستشون خالیه از برهان، هیچی ندارن. ان فی صدورهم الا کبر، اینا متکبرن، این استکباره. اینکه کسی در موضوعی مطالعه نداره، تخصص نداره، زحمت نکشیده، اظهار نظر میکنه، چیز مینویسه، موضع میگیره، بیانیه میده، قرآن میفرماد به خصوص تو مسائل مربوط به دین میفرماد که به غیر سلطان، سلطان یعنی سلطه، یعنی برهان، مسلط نیستی به بحث، به غیر سلطان تو مسلط نیستی به بحث، تو برهانی نداری. همچون چیزی ایور شنیدی از اوور خوندی قاطی پاتی راجع به دین نظر نظر میکن. انفی صدور هم الله کبر. به لحاظ قرآن میفرماد روانشناسی این آدم ها اگه میخوای بفهمی کسایی که تو موضوعات دینی وارد نیستن تون تون اظهار نظر میکنن، انحرافات فکری میگن، اینم یک قرائت از دینه یا حرف خودش رو میگه این دینه بدون برهان و استدلال، فرمود اینا به لحاظ روانشناسی انفی صدور هم الله کبر، تو سینه های اینا هیچی نیست جز خود بزرگ بینی، اینا خودشون مرکز عالم میدونن. نادان مدعی دانایی، ما هم به بالغی، اینا هرگز به حقیقت دست نخواهند یافت، اینا بالغ نمیشن. ما هم به بالغی، اینا بالغ نمیشن، اینا نمیرسن به حقیقت، بزرگم نمیشن اینجوری. فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، به خدا پناه ببر. انه هو السمیع البصیر، که او میشنود که چی میگید و میبیند که چه میکنید. این آیه قرآن. حالا شما میدونید ما از همین ناحیه چقدر چوب خوردیم، این همه فرقه سازی ها، مذهب سازی ها، دین سازی ها در طول هزاران سال، فرقه سازی هایی که همین الان در جریانه، فرقه های معنوی نمیدونم به عنوان ارتباط با مستقیم با خدا، ارتباط با امام زمان، ارتباط با انرژی های عالم، ارتباط با نمیدونم اجنه، ارتباط با فرشته، ارتباط با ما کاهنیم، ما چی داریم، انرژی درمانی و این فلان، اینا راست و دروغ داره دیگه. چقدر اینجوری فرقه سازی شده از اول تاریخ تا همین الان، همش به خاطر همین نکته‌ای که خداوند داری آیه می‌فرماد. یه بار دیگه آیه رو گوش کنید. همه آنان که بدون برهانی، بدون هیچ برهانی که بهشون رسیده باشه، دستشون خالیه، از خودشون می‌بافن، چیزی به اونا نرسیده، درباره آیات خدا مجادله و گفتگو و بحث میکنن، میگن، مینویسن، در دل چیزی ندارن جز کبر، دنبال حقیقت نیستن، اینا خود بزرگ بینن، خودشون از بقیه بالاتر میبینن و هرگز به مراد دل و به هدف مقصودشون نخواهند رسید. و اما تو به خدا پناه ببر که او شنواست و بیناست. خدایی که داره با تو حرف میزنه کور نیست، این خدا کر نیست، همه اتفاقات عالم بشری، همه صداها شنیده میشه، همه رفتارها دیده میشه، همه چیز در محضر ماست. یا در آیه دیگه، این آیه 56 سوره غافر بود، در آیه 66 سوره آل عمران خداوند اعتراض میکنه، سوال میکنه، فلمت تو حاجون فی ما لیس لکم بهی علم، چرا راجع به چیزایی که هیچی نمیدونید اینقدر حرف میزنید؟ این سوال خداونده. چرا اینقدر بحث میکنید؟ حرف مفت میزنید؟ موافق، مخالف، چی میدونید؟ راجع به موضوعاتی دارید حرف میزنید که هیچی ازش نمیدونید. یه چیزایی شنیدین، یه چیزایی هم بافتین. آقا تمام ایدئولوژی ها از مارکسیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، تو حوزه معرفت شناسی از پوزیتیویسم، تو حوزه انسان شناسی نمیدونم و معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم، تا مذاهب بودیسم، برهماییسم، بعضی فرقه های مختلف تو شیعه، سنی، اسلام، مسیحی، یهودی فلان، همه اینا به قرآن میفرماد برای که اظهار نظر میکنید راجع به چیزایی که هیچ ازش نمیدونید، بدون برهان و بدون سلطان، با دست خالی حرف مفت میزنید. فلمتوهاجون، پس چرا اینقدر بحث و جدل میکنید؟ میگید مخالف، موافق، فیما در اون قلمروی که لیس لکم بهی علمون، دستتون مطلق خالیه، هیچ علمی ندارید، همش حدس و گمان میزنید. یا در آیه 20 سوره لقمان میفرماد و من الناس، دیدی دست مردم رو، بشریت را، من یجادل فی الله، با هم مناظره میکنن، بحث میکنن راجع به خداوند، به غیر علم، علمی ندارن اصلا، ولا هدن، نه خودشون علم دارن، نه هدایت شدن، کسی بهشون گفته، ولا کتاب منیر، نه یک کتاب نورافکن و روشن کننده، آگاهی بخشی در اختیارشونه. مجادله ناآگاهان، این هم یک اصل آقا. تمام آدم های ناآگاهی که تو حوزه دین، سیاست، اقتصاد، آموزش پرورش، سیاست خارجی حرف میزنن در حالی که برهان الهی ندارن، علم نداره، هدایت الهی نداره، دستورالعمل مشخص کتاب منیر هم در اختیارش نیست، از خودشون میبافن، حدس، گمان، تخیل، منافع شخصی، حب و بغض، اینا مشکل اصلی بشر اینا. کسانی که نه دانش، نه هدایت، نه کتاب روشنگری، هیچی دستشون نیست، ولی دارن راجع به خدا بحث میکنن. اون میگه خدا اینه، اون میگه خدا اونجوریه، اون میگه خدا پسر خداست، خدا سه تاست، اون میگه خدا دو تاست، اون میگه خدایان داریم، اون میگه خدا اینجوریه، این صفاتو داره، یکیه ولی اینجوریه. از کجا میگید اینا رو؟ خداوند در قرآن میگه این همه حرف موافق و مخالف و فرقه سازی راجع به خدا، اینا حرفا از کجا آوردین؟ با چه برهانی دارید این قضاوت میکنید راجع به خدا؟ دانایی و مهارت و آگاهی همه مرخص. اینم پس یک اصل تو فعالیت فرهنگی، دع القول فی ما لا تعرف، رها کن وراجی رو در حوزه ای که هیچی نمیدونی. اگر میخوای در این موضعی موضع بگیری، مطالعه کن، سوال کن، مبانی اسلامیشو بدون، وضعیت اجتماعیشو بدون. موضع گرفتن مسئولیت داره. اینا که رسانه مخصوصا دارن، اینایی که حالا تو فضای مجازی یا رسانه های قبل از فضای مجازی، این همه حرف مفت زده میشه و شنیده میشه. فرمودن که ما از دو گروه با دو گروه خیلی مشکل داریم. فَإِنَّ الْعَامِلْ بِغَيْرِ عِلْمْ كَالسَّائِرْ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ. یکی اینایی که زیاد فعال و فعالن ولی سواد مواد ندارن، دونده عرق میریزن، هیچی هم نمیدونن. اینا مشکل درست میکنن برای خودشون هم برای بقیه. فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمْ، کسانی که زیاد فعالیت میکنن به غیر علم، هیچ اطلاعاتی از مفاهیم ارزش اسلامی نداره، اصلا 5 تا کتاب، 10 تا کتاب نخونده، فعال فرهنگی 50 تا کتاب نخونده، فعال فرهنگی، بقیه رو آگاه کنه. فرمودم میدونی مشکل چیه؟ که سائر علی غیر طریق، داری میدوی ولی نه تو جاده، تو مسیر زدی، تو دشت و بیابون داری میدوی. فلا یزیده بعده عن الطریق الواضح الا بعدا من حاجته، هر چی بیشتر میدوی بیشتر از مسیر داری دور میشی و از اون هدفی که در نظر گرفتی داری فاصله میگیری. مگه صرف دویدن کافیه؟ دویدم نمیدونم به کوهی رسیدم و اینا، خلاصا اونجا کلاتو برمیدارن، همون کوه یا پشت کوه کسی کلاتو برمیداره، حواست باشه، فکر نکنی رسیدی، اما به کجا رسیدی؟ به ناکجا. یکی هم فرمودن دسته دوم که ما خیلی باشون مشکل داریم، العامل بالعلم، بله، یه دسته دوم هم کسانی که عالمون غیر مریدن للصلاح، اینایی که با سوادن، دانشمندن، اما مریضن، دنبال حق نیست، دنبال دکون خودشه، میخواد مشهور بشه، رئیس بشن، مراد بشن، تو سیاست، تو ادبیات، تو علوم دینی، تو دانشگاه، تو رسانه، درد خدا ندارن، درد خلق هم ندارن، درد خودشونو دارن. فهمیدن پس یک، العامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح، اونایی که آگاهانه تو مسیر حرکت میکنن، تو مسیر درستن. فلینظر ناظر، ناظر باید درست نگاه کنه، ناظر بیرونی، هر کسی داره مسیر داره این صحنه رو مطالعه کنه، درست مطالعه کنه. السائر هو ام راجع، شما سائری یعنی داری سیر میکنی، ام راجع یا داری رجعت میکنی، داری میری جلو یا مرتجعی، داری برمیگردی عقب، داری به پیش میری یا به پس. آقا ما به پس و پیش کنیم، ما داریم میدوی، به پیش یا به پس. از سائرون هو ام راجع، داری جلو میری یا راجع رجعت، داری عقب میری، کار ما داریم میریم دیگه، عقب میری و جلو. کتاب نخوندین، اونایتون که نخوندن میخواین بقیه رو از نظر فرهنگی نجات بدین، یه مشکلی دارید. مگه کسی که کتاب نمیخونه، مطالعات اسلامی نداره، میتونه بقیه رو به لحاظ فرهنگی کمک کنه؟ دو، اونایی که کتاب خون و باسواد و فاضل و روشنفکر و ملا و اینا هن، اما دین ندارن، روشنفکر دینی بیدین، آخوند بیدین، فرمودن یکی ناواردی که به هر کاری دست میزنه که ای خیانته، واپسگرایی است، هیچ رهاوردی جز ارتجاع نداره، هو راجع، مرتجعی، داری میدوی عرق میریزی، داری عقب عقب میری، داری دور میشی. مرید للصلاح ولیس بعالم، واقعا اراده اصلاح داری ها، هدفت خوبه، نیتت خوبه، مرید الصلاح یعنی اصلاح طلبی، دنبال صلاح و اصلاحی، اما اصلاح طلب سیاسی نمیگم، اصلاح طلب به معنی لغوی شو دارم میگم، ولیس بعالم اما نادانی. پس ببین آقا این دو گروه تو فعالیت فرنگی صدمه میزنن و صدمه میخورن. یک، فرمودن اینا گروه هایی هستند که یفتنون انفسهم و غیرهم، هم خودشون رو بازی میدن هم دیگران رو بازی میدن، هم فریب میدن هم خودشون رو فریب میدن هم بقیه رو. عالم غیر مرید للصلاح و مرید للصلاح و لیس بعالم. یک، اونایی که با سوادن، سواد و حضور دانشگاه دارن، صاحب نظر، ملاست، روشنفکر، نویسنده است، میتونه جریان سازی کنه، اما غیر مرید للصلاح، هدفش صلاح نیست، دنبال توحید و عدالت و رهایی خلق و رشد جامعه و اینا نیست، دنبال دکون خودشه، فریب میده مردم رو. یه گروه دو، و مرید للصلاح و لیس و عالم، کسی که دنبال صلاح هدفش خوبه اما احمقه، آگاه ناآگاهه، ناآگاه انقلابی و آگاه ضد انقلاب، این دوتا فرمودن خطرناکن. و سعی کنید چی باشید؟ عالمون مریدون للصلاح، هم هدفت درست باشه، انقلابی مکتبی، هم بدونی داری چی کار میکنی. ما خیلی افراد بچه‌ای دیدیم فعال انقلابی ولی تهش صدماتی که زدن بیشتر بوده از خدماتی که کردن، با اینکه نمیخواستن. اینه مسئله. السلام علیکم و رحمت.